سردار سرتیپ دکتر احمد عبداللهی معاون بهداشت امداد درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران. آقای دکتر عبداللهی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
متشکرم، خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در معاونت بهداشت سپاه. آقای دکتر میفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی قرارگاه مقابل با کرونا در سپاه شکل گرفته و چه تصمیمات و اقداماتی در این قرارگاه در حال پیگیری است؟
قبل از هر چیز اجازه میخوام یه عرض سلام و احترامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما که دارن الان مستقیما صدای حقیر رو میشنوند، و قبل از اون جا داره درود بفرستم به ارواح مطهر شهدا، شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، شهدای والا مقام مدافعین حرم، به خصوص سید و سالار این شهیدان، شهید حاج قاسم سلیمانی، و شهدای عرصه سلامت، شهدای عزیز پزشک و پرستاری که در همه صحنه‌های خون و خطر جان خودشون رو در کف دست قرار دادن، چه در دوران دفاع مقدس که ما شاهد این در حقیقت ایثارگری پزشکان و پرستاران بودیم، و چه امروز که در واقع پزشکان خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و در با اهدای جانشون و در دست گرفتن جون خودشون در راه مبارزه با کرونا تلاش میکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
فرمودید سوالتون.
میفرمایید که در معاونت بهداشت و درمان سپاه که قرارگاه مقابله با کرونا تشکیل شده چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستور کار هست؟
از بزرگتون که از همون روزهای ابتدایی که موضوع بیماری کرونا در کشور و حتی قبل‌تر از اون در واقع شایع شد و اخبارش منتشر شد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ما در مجموعه سپاه تمهیدات و پیشبینی‌های لازم برای پیشگیری از در واقع این بیماری رو در دستور کار خودمون قرار داده بودیم، با تنظیم دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های پیشگیرانه و آموزش‌های مورد نیاز تقریبا به مجموعه‌های خودمون و حتی بیرون از طریق بسیج به مردم آگاهی بخشی در زمینه مقابله و پیشگیری با نسبت به بیماری کرونا رو، ویروس کرونا رو شروع کردیم.
بله.
بعد از اینکه این بیماری رسما در وارد کشور ما شد و اعلام رسمی شد، ما به مدد و کمک عزیزانمون در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی شتافتیم و با هماهنگی‌هایی که داشتیم و مورد نیاز عزیزانمون در استانهای مختلف، حالا به خصوص دو تا استانی که درگیر بودن، استان قم و استان گیلان، به کمک عزیزانمون در این دو استان شتافتیم. باید به اینکه روز گذشته وزیر محترم بهداشت درمان از مجموعه سپاه پاسداران طلب کمک و مساعدت کرد، و با توجه به اینکه سردار فرمانده محترم کل سپاه روزهای گذشته در تماس تلفنی که با وزیر محترم بهداشت درمان داشتن اعلام آمادگی سپاه رو خدمت آقای دکتر نمکی منعکس فرمودن و اعلام کردن که سپاه بخش بهداشت و درمانش آمادگی لازم رو برای کمک به مردم عزیز کشورمون اعلام آمادگی میکنه. متعاقب اون معاونت بهداشت درمان سپاه هم در هفته گذشته طی یک نامه رسمی به جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان اعلام کردیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت بهداشت درمان و ظرفیت‌های موجود در کلیه رده‌ها و مجموعه‌های سپاه پاسداران تمام و کمال در خدمت برای مقابله با بیماری و نجات جان عزیزان هموطنمون هست. متعاقب این دوتا مطلب وزیر محترم بهداشت درمان از ما طلب همکاری و مساعدت کردند که ما برای اینکه بتونیم اون نیازهای وزارت رو در راه کمک به هموطنان عزیزمون عملیاتی و اجرایی بکنیم، با تدبیر سردار فرمانده محترم کل سپاه، قرارگاه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در مجموعه ستاد فرماندهی کل شکل گرفت. ما دیشب تا ساعت ده شب در این جلسه تحریزی و برنامه‌ریزی لازم رو برای مقابله با این بیماری و به منظور آسایش خیال و آرامش خاطر هموطنان عزیزمون در دستور کارمون بود و تقسیم امور و کارها و فعالیت‌هامون رو تا عرض کردم که تا ساعت ده شب در دستور کار داشتیم و با جلسه‌ای که در حضور سردار سلامی بود تقسیم وظایف و تعیین نقش هر بخشی از مجموعه که بتونیم با این بیماری مقابله بکنیم تو دستور کار قرار گرفت.
بله.
در این اساس ما تقریبا یه چیزی حدود بین 2,000 تا 5,000 تخت بیمارستانی و تخت نقاهتگاهی رو در شهر تهران بزرگ برای نیازهای احتمالی که اگر که در حال حاضر به حمد الله و منه مجموعه مراکز بیمارستانیمون در وزارت بهداشت و همینطور در سپاه و ارتش آماده خدمت رسانی به مردم هست، نیازی به ما این برنامه‌ریزی که ما الان کردیم نیست. منتها ما پیشبینی‌های خاصی رو کردیم که اگر احیانا در واقع بیماری حالت تهاجمی پیدا کرد و شدت تعداد نفرات مبتلا بیشتر شد چاره‌جویی کرده باشیم، اومدیم برای مجموعه شهر تهران بین 2,000 تا 5,000 تخت رو در 4 نقطه تهران منظور کردیم که بتونیم انشاءالله اونها رو آماده بکنیم برای بله. عزیزان هموطنانمون که اگر نیاز شد. همینطور در شهر قم در حال حاضر ما یک سامانه بیمارستان سیار رو در قم مستقر کردیم، داره به مدد همه عزیزانمون در وزارت در دانشگاه علوم پزشکی قم شتافتن و دارن کمک میکنن که انشالله اگر مراجعه هست بتونن اونجا پاسخگو باشن، درمان بیماران کرونایی رو و سایر هموطنانی که به هر حال مشکوک به کرونا هستن رو پاسخ بدن.
بله.
در شهر رشت باز ما یک سامانه بیمارستان سیار رو مستقر کردیم و اون بیمارستانی که در قم هست استعدادش 100 تخت خواب هست، در رشت هم یه چیزی قریب به همین تعداد تخت رو مستقر کردیم و در حال حاضر آماده خدمت به مردم شریف و هموطنان عزیزمون در این دوتا استانی که بالاترین ریت مراجعات رو دارن، بالاتر بیشترین حجم بیماری رو دارن در واقع اقدام کردیم.
بله. درود بر شما آقای دکتر عبدالله. ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
استدعا می‌کنم. در شهر کاشان هم انشاءالله یک با بیمارستان صحرایی رو یا بیمارستان سیار رو اونجا هم انشاءالله مستقر می‌کنیم و در روزهای آینده فردا پس فردا انشاءالله به مردم عزیز من در شهر کاشان ارائه خدمت خواهند داد.
بله. ممنونم مجددا، خدا قوت میگیم به شما و همه کارکنان معاونت بهداشت سپاه و همه کسانی که در پویش همبستگی ملی برای شکست کرونا فعالیت میکنن. انشالله که زودتر ما بتونیم به حال بر این ویروس غلبه بکنیم و کشور به شرایط عادی خودش برگرده. ممنونم آقای دکتر عبداللهی.
استفاده میکنم.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خدا حافظ. از آن شنونده نگاه داشتیم به شکل‌گیری قرارگاه مقابل با کرونا در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار دکتر احمد عبداللهی معاونت بهداشت سپاه پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19 و 14 دقیقه است. از بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با شما همراهی.
سیاست بدون خط خوردگی.
انتشار رسمی میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11 از کاهش میزان مشارکت در طی 41 سال گذشته حکایت دارد، مسئله‌ای که میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه. در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای دکتر سید محمد علی پورموسوی، مدیر کل پیشین سیاسی وزارت کشور، که همینک ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر پورموسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر پورموسوی، با توجه به سابقه حضور شما در وزارت کشور، بفرمایید که از نگاه شما چگونه میشه کاهش مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند رو تحلیل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر بخوام یک بحث متفاوتی داشته باشم توی برنامه شما، نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات انجام شده خب نشون میده که قاعدتا با توجه به شرایطی که وجود داره، که حالا من توضیح میدم، ما تقریبا یک همچین وضعیتی رو داریم که اونجا مثلا کسایی که گفتن رأی میدیم، مثلا جوان ها گفتن 14%، مناطق توسعه یافته 11، نمیدونم کسانی که سنشون تا 35 ساله چقدر، عدداش مشخصه که حالا خیلی به این بحث ما ارتباطی نداره. یه نکته ای تو این هست که من بعداً عرض میکنم.
بله.
ببینید، ما توی، البته اینی هم که این انتخابات کمترینه، نه، ما تو سال 80 کمی انتخابات شورا داشتیم توی همین تهران، همه هم شرکت کردن، حتی نیروهای ملی هم یه نوعی اونجا لیست داشتن، و اینها 12% مشارکت بوده، یعنی توی تهران.
درست.
ببینید، ولی خب این موضوع که چرا مثلا 42 خورده ای درصد، چرا این وضعیت اتفاق افتاده توی کشور، خب این بحث جدیست، باید بهش توجه کرد و به نظر من جای کار آکادمی جدی راجع به این موضوع و نظرسنجی های خیلی علمی هم وجود داره، باید این بحث پخته بشه، مطرح بشه. تو چیزی که الان میتونیم بگیم این است که ببینید، ما سال که درش بودیم و این انتخابات سال 98 باید برگزار میشه، سال عجیبی است. یعنی شما یکی دو تا عرضم و حضورتون شورش کور داشتید، که من میگم شورش کور نمیخوام به کسی توهین کنم، اسمش به لحاظ اجتماعی و اینا همینه.
بله.
یعنی شورشی که سر نداره و محصش اینجوری، حالا بحث ما هم در این ارتباط نیست. ببینید، ما یه ناکارآمدی توی جبهه‌های مختلفی توی این سال اخیر داشتیم که همه اثر کرده، که آخریش هم همین بحث بنزین بود که خب همه گفتش واقفیم و باور داریم که خیلی به قول معروف ناکارآمدی و ضعف اجرایی توی اعلامش، توی ارائهش و خیلی موضوعات دیگرش وجود داشت. توی همین سال ما یه بحثی رو داریم که خب روشنه، نمیشه اینا رو بهشون بیتوجه بود، که سرمایه های مردم شد یک چهارم، درآمدشون شد یک چهارم.
بله.
مثلا کسی که $1,000 حقوق میگرفت یه دفعه تبدیل شد به $200، اینا موضوعات جدیست که باید بهش توجه بشه. علاوه بر اینها آمدن و یه سری آمدن کمپین درست کردن و گفتن که نه به انتخابات، انتخابات به هیچ طریقی در شرکت نکنید و موضوعات دیگه که شما توی همین سال اخیر و قبل از انتخابات میبینید. نکته یکی اینجا، یعنی علاوه بر دشمن خارجی و نمیدونم کمپین هاشون و فضای مجازی و چیزای دیگه اتفاق افتاد، این است که یکی از رقبا که توی انتخابات وارد بود و باید مثلا برای خودش به قول معروف ظرفیتی توی دور جدید نمیدید، قواعد بازی رو هم به هم زد. اینو من چند بار گفتم.
بله.
و آمد بحث کرد که ما تو انتخابات شرکت نمی کنیم، لیست نمیدیم، خیلی بحثای دیگه هم، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ سیاسی موضوعات مختلفی رو مطرح کرد که اینا هست و توی حافظه مکتوب و غیر مکتوب ما این بحثا موجوده، الان میشه بهشون توجه کرد. نکته دیگه‌ای که ما بحث کرونا رو هم جای خودش میذارم که اونم یه اتفاقی بود که باز تأثیر گذاشت و خیلی گوش کار کردن که مجبور شدن توی خود فضای انتخابات بگن انگشت نزنید و موضوعات دیگه اینا رو هم بذاریم کنار. ما توی این نکته ای رو توجه بکنید اینجا کمتر بشه. خود مجلس هم توی این قضیه، مجلس فعلی که الان هنوز سر کاره، خیلی مؤثره. ببینید مجلسی که اون اتفاقات عجیب و غریب توش میفته، نمیتونه در رأس امور بودن خودشونشون بده، وزنه مجلس در مقابل قوه مجریه نیست، خیلی مواقع این مجلس فعلی توی باد دولت خوابید و با دولت حرکت کرد. ببینید هر کس که توی یک فضایی که به هر کدوم از ما یک نقشی رو دادن، اگر ما نقشمون رو خوب ایفا نکنیم، خب یه جایی کار میلنگه و اتفاقات میفته. من یه نکته اینجا خیلی جالبه، ببینید توی این مجلس فعلی یه عده رفع چیز شدن، یعنی کسانی رو شورای نگهبان آمد و صلاحیتشون رو رد کرد.
بله.
یه چیزی حدود مثلا 30% از این نماینده های فعلیش، ولی شما میبینید که مردم 70% رو، یعنی بقیه هم وضعیت خوبی در پیش مردم نداشتن. این نگاه و ناکارآمدی توی مجلس فعلی، با کمال احترامی که برای همه نماینده های مردم ایران قائلان، این توی انتخابات تأثیر داشته. و نکته آخری که من میخوام بگم، بحثم رو جمع بکنم، یه نکته وجود داره تو همون نظرسنجی که ابتدا گفتم کی چقدر گفت من رأی میدم اینها.
بله.
ما دو گروه رو گفتن که شما در چه صورتی رأی میدید. یه مرکز جدی علمی هم این رو برگزار کرده، 17% گفتن بهبود شرایط اقتصادی، گفتن اگه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه ما رأی میدید. 18% هم گفتن بهتر شدن شرایط. اینا رو که بذاری رو هم دیگه، همون عددی میشه که اگر روی این شرکت کننده ها بذاری، یه عدد 70% رو داره به شما ارائه میده. و نشان دهنده این است که همه این موضوعات اتفاق افتاده است و ما این انتخابات رو داشتیم. من این انتخابات فعلی هم بگم برنده اصلیش مردم ایرانن، از خیلی از کشورهای دیگه هم بالاتره که حالا میتونید سرچ کنید، بررسی کنید.
بله.
و وضعیت با توجه به شرایطی که وجود داشت، وضعیت بسیار بسیار عادی و واقعی است، یعنی یک چیزی است که کاملا رئاله، کاملا واقعیه، کاملا حقیقیه و مردم ایران هم باید به این حضورشون ببالن، همونجوری که توی مواضع دیگه داشتند و اتفاق افتاد و وارد شدن، مثل تشییع جنازه سپهبد شهید سلیمانی که همه مردم اومدن میدون و اون اتفاق افتاد. من به نظر من این مشارکتی رو که هم حالا یه مقدار از عددهای دیگه پایین تره که ما توقعمون خیلی تو جمهوری اسلامی بالاتره، با کار جهادی، با مجلس انقلابی، با فداکاری، با تو میدون بودن، این مشارکت رو و مشروعیت رو میتونیم خیلی بالاتر از این عددها داشته باشیم انشاءالله در آینده.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر پور موسوی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر بشه.
منم متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چرایی میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند. آقای دکتر پور موسوی، مدیر کل پیشین سیاسی وزارت کشور، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. بانک مرکزی با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی حداکثر مجاز کارت به کارت را از 3 میلیون تومان در هر شبانه روز به 5 میلیون تومان افزایش داد. بر اساس این بخشنامه همچنین امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضور مشتری به مدت 3 ماه از تاریخ انقضا بدون مانع اعلام شده است. بانک مرکزی همچنین افزوده است حداکثر برداشت نقدی درون بانکی از 200,000 تومان به 500,000 تومان افزایش یافته است. همچنین تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز نیز به 5 بار افزایش یافته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد افزایش حقوقها بین 3 تا 6 میلیون تومان بیش از 15% باشد. هادی قوامی در جمع خبرنگاران و در پایان آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 99 در خصوص چگونگی افزایش حقوق تصریح کرد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوقها در سال 99 به این شکل اقدام شود: تمام حقوق بگیرانی که در سال 98 حداقل حقوقشان 1,560,000 تومان است در سال آینده 50% افزایش حقوق داشته باشند. قوامی در ادامه تصریح کرد منتها با این شرط که در حکم کارگزاری این افراد در سال 99 نسبت به سال 98 این افزایش 50% تا سقف پرداخت 2,800,000 تومان باشد. این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی ها خواهد شد. اینجا تهران جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب مطابق این خبری که خدمتتون تقدیم کردم در این بخش گفتگویی همراه میشیم با جناب حاجی دلیگانی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در مورد وضعیت رسیدگی به بودجه سال آینده با ایشون می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای حاجی دلیگانی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور اسلامون، سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر.
متشکرم. کمی هم خواهش می‌کنم آقای حاجی دلیگانی بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مطلوب تری فرمایشات شما رو شنونده باشیم. آقای حاج دلیگانی می‌فرمایید که روند بررسی بودجه سال آینده بنا به چه ملاحظاتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده با توجه به شرایط خاص بهداشتی در کشور وجود داره و مقرر شده در ادامه چه فرایندی رو بودجه طی بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر صورت آنچه که در لایحه دولت آمده بود و بعدا در کمیسیون هم مورد بررسی قرار گرفت، ما در خود کمیسیون هم با کلیاتش مخالف بودیم، چون با بررسی کارشناسی که راجع به بودجه انجام دادیم به این جنبندی رسیدیم که آنچه که مقتضیات سال 97-99 هست در این لایه بودجه پیشبینی نشده به اون صورتی که به هر حال جامعه رو بشه بهتر مدیریت کرد و اداره کرد کشور رو.
بله،
لذا مخالف بودیم و در مخالفت هم صحبت داشتیم. اصل اشکال هم برمیگرده به عدم اصلاح ساختار بودجه. یعنی یک اشکالی که در بودجه ریزی ما الان هست این هست که بودجه کشور در یک قالبی ریخته میشه و بر اساس اون قالب شکل میگیره که اون قالب اصولا مربوط به حدود 50 سال پیشه و اون قالب ساخته شده در 50 سال پیش به درد سال 99 و این سالها نمیخوره. بر همین اساس بود که با دید کارشناسی دقیق، اتفاقا ما و معظم رهبری تاکید داشتن از سال گذشته که اصلاح ساختار بودجه صورت بگیره. خب لازمه این کار ارائه لایحه اصلاحی بود توسط دولت که علارغم تأخیری هم که در اردی بهش ما صورت گرفت در جمع بین از کنم که کارگزاران نظام،
بله،
ولی این اتفاق نیفتاد. بنابراین علارغم این که در کشور به همدلله منابع قابل توجه هست، ولی این منابع در جهت نیازهای و اولویت‌های کشور جهت دهی نمیشه. اشکال اصلی هم باز برمیگرد به همون عدم اصلاح ساختاره بوده که خب این یکی از ضعف‌هایی بود که بودجه امسال برای سال 99 ازش رنج می‌برد. اصل دیگری که بود باز علی رغم اینکه خوشبختانه صادرات فرآورده‌های نفتی بالغ بر 88,000 میلیارد تومان در تبصره 14 آمده بود، این به جای منابعی که حاصل میشد تا الان از صادرات نفت خام بایستی مینشست، این آورده نشده بود در تبصره 1
بله.
به جایگزین نفت صادرات نفت خام بشه و منابعش رو در هدفمندی دولت دیده بود که این باز در کمیسیون تنظیم هم اصلاح نشد و دولت مقاومت کرد و نشد. و خب از اون طرف بخشی مالیات ها اضافه شده بود و همچنین برخی از اشکالات دیگه، برخی شفافیت ها به این جهات، به این دلائل، از جمله دلایل ما دیدمون رد بود برای کمیسیون، برای لایحه دولت که اگر تو مرحله کمیسیون رد میشد طبیعتا دولت یک نوع فرصت داشت که اون رو اصلاح میکرد و برمیگردون که این اتفاق نیفتاد و اومد و در صحنه در واقع رد شد که خب حالا با نوع برداشتی که آقای رئیس مجلس و هیئت رئیسه داشتن تحت عنوان بازگرداندن گزارش کمیسیون به کمیسیون ارجاع دادن و خب یکی دو تا جلسه هفته گذشته برگزار شد، امروز هم جلسه نهایی خب برگزار شد که یک سری اشکالات که وجود داشت و الحمدلله رفت.
بله آقای حاجی دلگانی، در خبرها اومده بود با توجه به در واقع شیوع ویروس کرونا قرار هستش که به حال بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی بشه و نهایتاً در یک روز به صحن بیاد، درسته؟
ببینید مباحث مختلفی مطرح شده ولی ظرفیت‌های قانونی این مطلب رو اجازه نمیده، مگر اینکه یک اذن خاصی گرفته بشه که اون بحث جدایی هست و همه میپذیریم. ولی این بحثی که اخیرا مطرح شده که تحت عنوان اصل 85 این برابر قانون امکان نداره، چون اصل 85 قانون اساسی برای موارد خاصی اجازه میده که قانون به صورت اصل 85 بشه. اصل 85 یعنی این که
یعنی چند دوازده هم؟
نه نه نه، یعنی مجلس بیاد اختیارات خودش رو
واگذار
به یکی از کمیسیون های تخصصی خودش واگذار بکنه و اون کمیسیون در به جای مجلس متن رو مصوب بکنه و بعداً
آقای حاج دلیگانی صدای منو میشنوید؟ خب ظاهراً ارتباطتون با آقای حاج دلیگانی قطع شده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری مجدد ارتباط ادامه صحبتایشون رو خواهیم شنید. آقای حاج دلیگانی ادامه صحبتاتون رو میشنیم، خواهش میکنم کمتر از 2 دقیقه ما فرصت داریم. آقای حاج دلیگانی
بله
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله عرض میکنم که
اصل 85 رو میفرمودی.
الو
صداتون رو دارم آقای حاج دلیگانی.
الان صدا بهتر شد؟
بله بفرمایید.
عرض کنم که اصل 85 این رو میگه که مجلس بیاد اختیاراتش رو به یک کمیسیون تخصصی خودش اعطا بکنه، منتها بحث این هست که